یه گفتگو تبریک و تهنیت عرض میکنم. از اینکه همراه ما هستید، برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال میکنید، بی نهایت از شما هموطنان گرامی و ارجمند سپاسگزاریم. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران. همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده ضرب سکه همراه شما هموطنان عزیز و گرامی باشند.
ضرب سکه. به نام خدا. خانم ها آقایان، سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. هفته جوان رو بهتون تبریک داده با سعادت امام مهدی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. از اینکه به برنامه ضرب سکه توجه دارید، من و یکایک که همکارانم از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنیم. در این برنامه قصد داریم با کسب روزی حلال این برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
ممنونم از اینکه به برنامه توجه دارید. موضوعی که در این برنامه ضرب سکه به اون خواهیم پرداخت و شما درباره اون با ما انشالله همراهی خواهید کرد، بحث جوان، خلاقیت، نوآوری و رونق تولید هست. شماره 301035 شماره پیامک ماست و شماره 2265 و 2285 تلفن ماست. از همین لحظه با ما تماس بگیرید، درباره برنامه و موضوع برنامه با ما مشارکت بکنید. دو کارشناس در برنامه حضور دارن و سوالهای شما رو در میون میذاریم، پاسخگو هستند. باز هم من و یکایک همراهم خوشحالیم که این برنامه تقدیم حضور شما میشه و شما همراه ما هستین در این برنامه. خانم بقیه تهیه کنندگی این برنامه رو بر عهده دارن. من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. همکاران من خانم ربانی هماهنگ کننده برنامه هستن و خانم برهان نژاد ارتباطات رو بر عهده دارن. دو شماره براتون اعلام کردم با شماره تلفن 2265 2285. خانم برهان نژاد ارتباط شما رو با ما برقرار میکنن و درباره موضوع برنامه صحبت خواهیم کرد. یک بار دیگه موضوع برنامه رو حضورتون عرض میکنم: جوان، خلاقیت، نوآوری و رونق تولید. من اجازه بدین در ابتدای برنامه کارشناسان برنامه رو حضورتون معرفی بکنم و پس از معرفی وارد بحث‌های گوناگون بشیم. امروز دو مهمان در برنامه داریم: آقای مهندس مهیار احمدپور بوشهری که مدیریت پروژه رو بر عهده دارن، البته مهندسشون در بحث صنایع هست و مهندسی پزشکی، که حالا شاید در خلال برنامه درباره این موارد هم در بحث رونق تولید بتونیم صحبت بکنیم. مهمان دیگر ما آقای مهندس حمید توکلی هستن که برگزار کننده رویدادهای استارتاپی هستن. از اینکه به برنامه توجه دارید ممنونم. مایلیم صدای تلفن ها از همین لحظه شنیده بشه، به صدا در بیاد زیر تلفن ها و شما در این برنامه همراهی و همکاری بفرمایید. من به مهمانانمون خوش آمد میگم و هفته جوان رو تبریک میگم. آقای توکلی و آقای احمدپور حضورتون، همینطور میلاد با سعادت امام مهدی علیه السلام رو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تبریک میگم نیمه شعبان رو و هفته جوان رو.
ممنونم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. بنده به نوبه خودم تبریک میگم میلاد حضرت مهدی و هفته جوان و خدمت همه دوستان. امیدوارم بحث مفیدی برای
حتما همینطور هست. من آرزو میکنم و درخواست میکنم از جوانانی که الان پای تلفن هستن و ارتباط دارن با ما در ارتباط بیشتری باشن، زنگ بزنن، پیامک هاشون رو ارسال بکنن که بتونیم در زمینه موضوع برنامه با هم صحبت بکنیم. خب آقای توکلی، شما خودتون جوانید، آقای احمدپور هم جوان هستن، سن جوانی هم که میدونید تا حدود مثل 55-60 شده جوان.
خیلی عالیه. پس من نصف مسیر رو رفتم.
شما نصف مسیر رو رفتید، زمان داریم. من این رو خدمت شنوندگان رو عرض میکنم که تصور نکنید چون سنتون 40 سال جوان نیستین، 45 سال 50 سال جوان نیستید، جوانید. بر اساس اعلامی که سازمان ملل متحد کرده و این شرایطی که به وجود اومده. خب در این حال خوشحالیم که همه جوان هستن و روحیه جوان دارن.
بله.
هر کشوری از لحاظ اقتصادی و موفقیت و توسعه با جوانان و اندیشمندانش به رشد خواهد رسید.
همینطور.
با توجه به این که حالا هفته جوان هم هست و امسال هم مقام معظم رهبری به سال رونق تولید نامگذاری کردن، در خلال صحبتشون و همه کارشناسان بحث جوان مطرح هست، توقع جوانان هست در مسائل روزمره هم که توی ابتدای سال 98 تا این لحظه شاهدش هست. جوانان نقش مؤثری داشتن در کارهای امدادرسانی، در کارهای موفقیت‌آمیز برای حوادثی که در کشور به وجود اومده بود. فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای رو در این زمینه کردن و امیدم هست چشمگیرتر از این باز پابرسه وجود بزن. با توجه به موضوع برنامه که بحث تولید هست، بحث رونق تولید هست و بحث جوانان به لحاظ بحث خلاقیتشون و اندیشه های نوشون، دیدگاه شما در این زمینه چیست و فکر میکنین که چقدر در این زمینه جایگاه وجود داره؟ بفهمید آقای توکلی، خواهش
میکنم. اولین چیزی که من به ذهنم میرسه این هستش که ما باید قدر جمعیت جوونمون رو بدونیم تو کشورمون. خیلی از کشورها هستن، کشورهای اروپایی، کشورهایی که پیشرفته هستن، وقتی میخوان کاری بکنن، جریانی رو به وجود بیارن، به اندازه کافی جوان ندارن، ولی ما به اندازه کافی جوان داریم. منتها توی هدایتشون یک مقدار شاید مسئله داشته باشیم و جای رشد و بهبود داشته باشیم. امیدوارم امسال که سال رونق تولید هست، در هدایت جوانانمون به سمت رونق تولید بتونیم موفق باشیم.
من ممنونم. آقای مهندس احمدپور، شما هم نگاهتون رو به این موضوع بیان بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، بنده هم موافق هستم با این قضیه که جناب مهندس توکلی فرمودن که ما قدر جمعیت جوانمون رو خیلی باید بدونیم و من یه مقدار بیشتر نگاهم و دیدگاهم به سمت خود جوانها هست. اینکه خب همیشه ما بهانه های کافی برای کاری نکردن داریم و خواهیم داشت، ولی اینکه خود جوانها با تمام محدودیت هایی که وجود داره چه کارهایی میتونن انجام بدن، چه اقداماتی رو میتونن داشته باشن که به موفقیت برسه. حالا موضوع ما امروز بحث رونق تولید هست و هر زمینه دیگه ای هم که بخوایم در نظر بگیریم، خود جوانها میتونن با کنار هم قرار گرفتن، با تشکیل گروه های مختلف مثل کاری که خیلی از دوستان انجام دادن، به موفقیت هایی برسن، من جمله بحث تولید، بحث ثروت آفرینی و موارد مربوط به این قضیه.
من سپاسگزاریم از طرح موضوعی که بیان کردید و نگاه هایی که به این ماجرا داشتید. آقای مهندس توکلی، وقتی که از جوان صحبت میکنیم شاید بسیار انتظار داشته باشه که یک کمک دهنده ای از جای دیگری وجود داشته باشه، زمینه ها و بستر رو براش آماده بکنید تا اینکه اون بتونه کار بکنه. واقعا چنین شرایطی وجود داره یا اینکه بستر سازی میتونه به عهده خود جوان باشه؟
ببینید من خودم رو عرض میکنم با من یک جوان، یک سری واقعیت ها وجود داره تو جامعه ما، یک سری فرصت ها هست، یک سری چیزهایی هستش که باید باشه ولی نیست. در مجموع من واقعیت های مثبت و منفی رو باید در کنار هم ببینم. من اگر معطل این باشم که تمام اون چیزی که نیاز هست واسه موفقیت رو کسی دیگه فراهم بکنه، به نظرم جوونیمو از دست میدم و چیزی هم به دست نمیارم. خودم هستم که باید یک کاری بکنم، باید یک گوشه ای از این نقاط منفی رو هدف بگیرم و تبدیلش بکنم به نقطه مثبت و هم یک خدمتی بکنم به جوانهای دیگه، به افراد دیگه، هم مسیر خودم رو پیدا بکنم. اگر بخوایم معطل این باشیم که دیگران بیان مسئله ما رو حل بکنن، هیچ وقت ما به نتیجه نخواهیم رسید.
من سپاسگزاری میکنم آقای مهندس احمدپور. ما در عنوان برنامه‌مون میگیم خلاقیت و نوآوری. وقتی خلاقیت و نوآوری رو درباره صحبت میکنیم، توقع داریم خود اون جوان این نوآوری و خلاقیت رو داشته باشه. چگونه میتونه این فضای خلاقیت رو براش به وجود آورد، یا اینکه خودش باید این فضا رو برای خودش ایجاد بکنه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
من میخوام یه خاطره تعریف کنم از یکی از اساتیدی که داخل دانشگاه داشتم.
حتما، خواهش میکنم.
ایشون میگفتن که اگر الان به هر کدوم از مایی که توی دانشگاه مشغول تحصیل هستیم بگن یه خونه بکش، احتمالاً اکثر ما میایم یه در واقع مربع میکشیم، بالاش یه دونه مثلث میذاریم، یه دونه دایره به عنوان پنجره و میریم جلو. چرا اینقدر ماها توی در واقع ترسیم یک خونه خلاق نیستیم؟ به خاطر اینکه نمونه‌های خیلی زیادی رو دیدیم و ذهنمون یک سلبیتی رو تا اون سن در واقع براش به وجود اومده. ایشون میگفت من به فرزند خودم وقتی میگم یه دونه خونه بکش، یه بار میاد یه دونه گیتار میکشه، روش یه دونه در میذاره و بعد میگه این خونه یه موسیقی دانه. یه بار میاد شکل دیگه میکشه. یعنی خلاقیت به نظر من زمانی هست که ما ذهن خودمون رو با اطلاعات موجود نبسته باشیم و باز بذاریمش. اینکه مثلا عرض می‌کنم خدمتتون، همیشه مسیر خلق ثروت یا خلق درآمد یک مسیر مشخصی بوده واسه همه، یک جوان باید این رو بدونه و براش در واقع تبیین بشه که همیشه این مسیر الزاماً تنها مسیر موفقیت نیست. ما میتونیم راه‌های دیگه رو برای موفق شدن داشته باشیم، ما میتونیم راه‌های بی‌شماری رو برای حل مشکلات یکسان داشته باشیم. بحث خلاقیت من فکر میکنم بیشتر از هر چیزی برمیگرده به پرورش توانمندی های شخصی، که توی این قضیه هم باز دوباره خود اون جوان، خود اون شخص بیشتری نقش رو داره. اینکه ما علاقمند باشیم به اینکه یک مسئله تکراری رو به روش متفاوتی حل کنیم. مثلا میگن شما فرض کنید اگر همیشه با دست راست مسواک میزنید، سعی کنید با دست چپ مسواک بزنید. اگر همیشه اول صبح کار مشخصی انجام میدید، سعی کنید تعمدی اون کار رو انجام بدید. اجازه ندید مسیرهای عصبی مغزتون محدود بشه به یک سری مسیر یکسان. این تلاش‌های فرد وقتی در کنار مشاوره‌های افراد با تجربه، در کنار آموزش‌های افراد با سواد قرار می‌گیره، می‌تونه یک پکیج کاملی رو، یک بسته کاملی رو تشکیل بده از یک جوان خلاق با قدرت رشد خلاقیتش.
من سپاسگزاری می‌کنم آقای مهندس احمدپور. چقدر خوب که شنوندگان ما در همین لحظه پیامک‌هاشون رو دارن ارسال می‌کنن و ما پیامک‌هاشون رو داریم. آقای مهندس توکلی پرسیدن که ما هرچی فکر می‌کنیم اینو بذاریم به حساب خلاقیت، یا خلاقیت اندیشه و تفکری است که ماورای فکر ماست و اون رو اجرا بکنیم که ببینیم به نتیجه میرسه یا خیر؟ پرسیدن و پاسخ می‌خوام.
من نمیدونم درست متوجه سوال شده باشم یا نه، ولی یه موضوعی که وجود داره در رابطه با خلاقیت این هستش که ما میتونیم خلاقیت رو در درون خودمون پرورش بدیم. یعنی نمیتونیم این اشتباهی که بگیم مثلا فلانی خلاق‌تر از شخص دیگری هست و ذاتن اینجوریه. خلاق‌تر میتونه باشه، ولی همه ما میتونیم خلاق‌تر بشیم. یعنی با تمرینایی که آقای احمدپور هم بهش اشاره کردم و خیلی از تمرین‌های دیگه‌ای که در رابطه با خلاقیت وجود داره، اگر من آدمی هستم که از 1 تا 100 مثلا نمره خلاقیتم 50 هست، میتونم تمرین بکنم و اینو برسونم به 70، برسونم به 90. قابل افزایش هست، قابل در واقع بیشتر کردن هست. و خلاقیت یعنی اینکه شما خلق بکنید، یعنی متفاوت فکر بکنید و متفاوت انجام بدید کاری که دیگران، قالب هایی که تو ذهن شما ایجاد کردن رو بتونید بشکنید، بتونید ساختار شکن باشید.
سپاسگزاری میکنم. من پیامک دیگری رو آقای احمدپور بیان میکنم که شما پاسخ بفرمایید. اشاره کردم پرورش ذهن میتونه در بحث ایجاد خلاقیت اثرگذار باشه، اگر هست چگونه؟
100% همینطوره. ببینید من یه مقدار بخوام ساختار مغز رو در واقع بیان کنم، ما تو مغزمون یک تعداد خیلی زیادی نورون داریم و بین اینا مسیرهای عصبی وجود داره. هر مسیر عصبی داخل مغز یک فعالیت، یک خاطره، یک تجربه یا یک در واقع روش فکری رو توی خودش داره نهادینه میکنه و اینو به وجود میاره. چرا ما میگیم فرضاً هنرمندان یا موسیقیدانها آدمای خلاق‌ترین، نقاش آدمای خلاق‌ترین؟ چون از مسیرهای بیشتری توی مغزشون استفاده میکنن. پرورش فکر، حل مسئله، حل معما، در واقع دیدن حل‌های مختلف برای یک مسئله، تمام این موارد علاوه بر علمی اثبات شده که مسیرهای عصبی جدیدی رو توی مغز به وجود میاره و این مسیرهای عصبی جدید مثل کوچه‌هایی هستن که بخش‌های مختلف مغز رو به هم نزدیک‌تر می‌کنن و این نزدیک‌تر شدن باعث میشه که ما بتونیم در راه حل‌های جدید و بعضن ساده‌تری برای مسئله‌های قبلیمون پیدا کنیم. پس دقیقاً من موافقم با این قضیه.
آقای توکلی، باز پیامک دیگری هست و اینکه بسیاری از جوانان در صنایع کشور و در کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی فعالن و دارن کار میکنن، مایل هستن که در عرصه تولید نوآوری بکنن، اما اجازه داده نمیشه به سبب آنکه اشاره میکنن که ممکن است صنعت ما دچار ضرر و زیان بشه یا سرمایه گذاری که در این بحث خلاقیت به عنوان یک نمونه هست آسیب برسونه. چگونه میتونیم ما ذهن مدیریت های صنایع رو برای خلاقیت و نوآوری پرسنلی که در اونجا کار میکنن رو تغییر بدیم و موافقت داشته باشن در بحث خلاقیت؟
بفرمایید. نکته خیلی جالبی هست. جوان ها توی یک شرکتی که هستن راهکارهای خلاقانه میدن. ممکنه افرادی که سنشون بیشتر باشه، کهنه کارتر هستن، گاهی مقاومت بکنن نسبت به اون خلاقیت و نوآوری. دوستان پرسیدن که چجوری این مسئله رو حل بکنیم. یه موضوعی وجود داره. من اگر میتونم راهکار خلاقانه بدم که این محصولی که ما داریم بهتر تولید بشه، باید بتونم خلاقیت رو هم به کار بگیرم برای مذاکره، برای قانع کردن. یعنی من باید بدونم که این که من بتونم مدیرم رو قانع بکنم که اون چیزی که تو ذهن من هست درست هست، این هم خودش یک مهارته. باید برم یاد بگیرم مهارت مذاکره رو، مهارت متقاعدسازی رو باید برم یاد بگیرم و در این مسیر هم خلاق باشم. اگر خلاقیت رو از تولید بیارم توی متقاعدسازی، مسئله من قابل حل هست.
پیامک‌های دیگری هست که من در یه فرصت دیگری حضورتون بیان میکنم و پاسخ بدید انشالله. من سپاسگزاری میکنم از شما خانم ها آقایان که پیامک هایی رو ارسال میکنید در ابتدای برنامه و مشارکت دارید با ما در بحث تولید و اجرای برنامه ضرب سکه از رادیو گفتگو. ساعت 11:17:05 است. شما شنونده رادیو گفتگو برنامه ضرب سکه هستید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه، شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
سلام، خسته نباشید. تشکر از برنامه خیلی خوبتون. من میخواستم بگم که اگر به جوانها اهمیت داده بشه، به اونها میدون بدن، جوانهای ما جوانهای خلاقی هستن که با نوآوریشون مسلما میتونن در بخشهای مختلف جامعه مؤثر باشن. من سوالی که دارم از کارشناس محترم برنامه اینه که در حوزه اقتصادی جوانها چجور میتونن ورود داشته باشن و اینکه چگونه میتونن خلاقیت و اون استعدادی رو که دارن به منصه ظهور برسونن و از اون خلاقیتشون در حوزه اقتصادی استفاده کنن. اگر بفرمایید که اگر ایده‌ای باشه، خلاقیتی باشه، چه کار باید کنن که این ایده رو بتونن عملیاتی کنن. ممنون از دوستتون. حسینی هستم از تهران.
ممنونم خانم حسینی از اینکه تماس گرفتید، سوالتون رو طرح کردید. بله، با دوستانمون در میون میذاریم، پاسخش رو هم بشنوید. خواهش میکنم آیه مهندس احمدپور، بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید، همونطور که آقای توکلی هم فرمودن، مسیر به نتیجه رسوندن یک ایده یا خلاقیت خودش میتونه در واقع راهکار خلاقانه داشته باشه. ما الان مسیرهای متعددی داریم که میتونن جوابگو باشن. رویدادهایی که برگزار میشه، در واقع جاها و دوستانی که برای مشاوره هستن، خانه هایی که برای استارتاپ ها هست، همه اینا میتونن راهنمایی ها و مشاوره های خوبی رو در اختیار افراد خلاق و با ایده بذارن.
ممنونم از توضیحتون. شما نکته‌ای دارین درباره صحبت خانم و سوالشون؟
ضمن این که تایید میکنم صحبت جناب آقای احمدپور رو، چیزی که به ذهن من میرسه این هستش که ما برای اینکه بریم در مسیر خلاقیت کاری قرار بگیریم، با فرض این میگم که من تازه فارغ التحصیل شدم از دانشگاه و تازه میخوام وارد بازار کار بشم، اولا باید نگاهمون رو از این فاصله بگیریم، از این نگاه که ما چون فارغ التحصیل دانشگاه هستیم، مثلا در مقطع کارشناسی ارشد، حتما باید از یک نقطه متناسب با کارشناسی ارشد شروع بکنیم. من فکر میکنم که باید از یک نقطه پایین تر شروع بکنیم، تجربه اندوزی بکنیم، بدونیم که درس دانشگاه کفایت نمیکنه، لازمه ولی کافی شاید نباشه، بریم با کارآموزی با کارهای تو لول پایین تر کارو شروع بکنیم، کم کم میریم به سمت خلاقیت. شاید ما در ادامه مسیر به این نتیجه برسیم که جنس ما جنسی هستش که میتونیم کارمند باشیم یا کارآفرین درون سازمانی باشیم. شاید به این نتیجه برسیم که میزان خلاقیتی که داریم و ویژگی‌های دیگه‌ای که داریم باید ما رو به این سمت پیش ببره که کم کم از فضای کارمندی فاصله بگیریم و بریم کارآفرین بشیم. هیچ کدوم از این دو تا گزینه هم نسبت به اون یکی برتری نداره. هر جفتش
خوبه. من برداشتم از صحبت خانم حسینی این بود که شاید ایشون یه تفکر و اندیشه اقتصادی دارن و می‌خوان وارد بازار اقتصاد بشن، اما نمی‌دونن که چگونه و به کجا باید مراجعه بکنن. آقای احمدپور اشاره کردن توی بحث رویدادهای استارتاپی به تعبیر دیگری برگزاری رویدادها، میتونین در این زمینه راهنماییشون کنین و کمک بهشون
حتما
بدین؟
من چون فرضم این بود که شاید ایشون تجربه کاری نداشته باشن، تاکیدم این هستش که در کنانی که ما ممکنه تو رویدادهای استارتاپی شرکت بکنیم، شاید این که از همین ابتدای مسیر کاری بریم به سمت کارآفرینی گزینه صحیحی نباشه، باید تجربه اندوزی هم بکنیم. اما اگر ما تجربه کاری داریم، مثلا 5 سال یک جای کارمند بودیم، تجربه های خوبی داریم، بهتر میتونیم بریم به سمت رویدادهای کارآفرینی و فراتر از اون به سمت مراکزی که کمک میکنن به کارآفرینی، مثل پارک های علم و فناوری که هستن، مثل خانه های استارتاپ که آقای احمدپور هم اشاره کردن و خیلی از مراکز دیگه ای که داریم، دوستان میتونن در رابطش جستجو بکنن و پیدا بکنن و اونها به ما کمک میکنن که مسیرمون رو بتونیم ساده تر طی بکنیم. اما بدون تجربه کاری از همون ابتدا رفتن به سمت کارآفرینی شاید خیلی پر ریسک باشه.
آقای احمدپور چند بار آقای توکلی اشاره کردن به بحث تجربه کاری. سرکار خانومی هم که این پرسش ها رو داشتن، حالا قراره که برن دنبال تجربه، یا تجربه دارن یا ندارن که حالا به ما نگفتن توی سالی که ترک کردن، ولی یکی از تجربه ها این هستش که اگه بخوام وارد عرصه اقتصادی بشن باید برای خودشون یه گروهی رو به وجود بیارن. خیلی ها رفتن دنبال این گروه ها و گروه ها ناامیدشون کردن و موفق نبودن. اندیشه مناسبی داشتن، رفتن تو گروه، با گروه کار کردن، از اعضای گروه کم کم کاسته شده یا مخالفت هایی شده، این تفکر و اندیشه اقتصادی دچار ورشکستگی شده. در این زمینه چه کمکی میتونید به ایشون و سایر افرادی که این پرسشو دارن بکنید؟
ببینید، یکی از مواردی که من نوشته بودم در موردش صحبت کنم،
همین
کار فردی و کار تیمی بود. اینکه ما شاید کار تیمی رو خیلی خوب یاد نمیگیریم توی حالا دوران تحصیلی و تجربه‌ای که داریم، ولی بحث تجربه کردن و تشکیل گروه خودش واقعا یک تخصصه. ما با دوستان که صحبت می‌کنیم در مورد مشکلات پیش روی استارتاپ‌ها، اکثرا اولین مشکلشون بحث تیم سازیه. اینکه مثلا فرض کنید من یه آدم فنی هستم، نیاز به چه المانایی دارم که تیممو تکمیل کنم، اون المانا رو از کجا باید پیدا کنم و چه جوری بهشون اعتماد کنم. بحث تیم سازی یک بحث تخصصیه که شاید بشه مفصلا در موردش صحبت کرد، ولی خیلی خلاصه بخوام بگم، افراد باید سعی کنن توی یک صنعتی، حالا یا مشابه اون صنعتی که داخلش خلاقیت دارن یا اگر عینش هست تو همون صنعت، یه مدتی کار کنن به عنوان کارمند. اتفاقی که میفته اینه که اولین چیزی که به دست میاد اینه که ضعف‌های خودشون رو متوجه میشن. اینکه من به عنوان یک کسی که میخوام تمام این کار رو دستم بگیرم، تو چه نقاطی از این کار ضعف دارم، کجای این کار نیاز دارم به کمک بقیه، و بعد میتونن با دونستن اینکه چه تخصصی رو واقعا نیاز دارن شروع به تشکیل تیم کنن. اگه من با آقای توکلی دوست هستم، دلیل نمیشه با ایشون همکار خوبی بشم، دلیل نمیشه با ایشون تیم خوبی رو بسازم. باید ضعف‌های خودم رو بدونم و فردی رو پیدا کنم که اون نقطه ضعف‌ها رو پوشش بده.
پس سپاسگزاری می‌کنم. پیامکی الان هست که اشاره می‌کنن با توجه به صحبت‌هایی که شده، میگن که در بحث حالا سرمایه گذاری و کارهایی که داره انجام میپذیره، مشکل جوانها ضمن این که شما ازشون تعریف میکنید و حق رو به اونها میدید و توصیه میکنید بهشون که فعالیت اقتصادی داشته باشن، اما جوانها هم توقعاتشون گهگاهی توقعات نابجاست. از همون روز اول میخوان پولدار بشن، ماشین داشته باشن، خونه داشته باشن و سریع میخوان از روز اول که پا رو پله اول میذارن پای دومشون رو پله آخر بذارن. به نظر شما این آسیب نیست یا پرسش های توکلی؟
مسلماً آسیب هست. این که ما توقعاتی که داریم از دنیای پیرامون خودمون توقعات بیش از اندازه‌ای باشه، مسلماً آسیب هست. طبعا ما باید اهدافی داشته باشیم، اهداف بلندی هم باید داشته باشیم، به اون خونه، به اون ماشین، به اون رفاهیاتی که می‌خوایم برسیم باید در بالاترین سطح ممکنش برسیم، ولی زمانی باید طی بشه. باید بپذیریم که از نقطه‌ای که الان هستیم تا اون نقطه‌ای که می‌خوایم برسیم سختی‌هایی باید بکشیم، بالا پایین‌های اتفاق می‌افته تا ما برسیم. انقدر ساده نیست رسیدن به اون چیزا.
نابود رنج گنج میسر.
دقیقاً همینطوره.
من ممنونم. ساعت 11:25 دقیقه و 37 ثانیه است. رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه ضرب سکه.
ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید.
ضرب سکه.
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
ما برنامه ضرب سکه رو در این مجال داریم تقدیم حضور شما میکنیم با موضوع جوان، خلاقیت، نوآوری و رونق تولید.
با عرض سلام و روز بخیر، هفته جوان رو به همه شنوندگان عزیز تبریک میگم. در مورد خلاقیت، به نظر من در محیط خونه، در محیط مدرسه که 12 سال همه بچه ها به طور نرمال درس کنن، هم محیط خونه باید به بچه اهمیت داد که بتونه با اعتماد به نفس خلاقانه فکر کنه و این رو برای مملکت خودش مفید باشه، بتونه رونق تولید خدماتی بکنه. اون به شرطی که تو خونه محیط فوق‌العاده با آرامش داشته باشن و همچنین مدارس آموزش پرورش به نظر من یه وظیفه‌ای باید داشته باشن. بچه ها رو میسپارند آموزش پرورش 9 ماه در طول 1 سال، بتونن رو اونا کار کنن و از هوش و استعدادشون به نفع مملکت و رونق تولید استفاده بهینه ببرن.
سلام، هفته جوان رو تبریک میگم. در مورد رونق تولید اول صحبت کنم. من یه فیلمی رفتم راجع به اجناس چینی بود که بازار حتی صنعتی اصفهان هم داره میگیره. اول فیلم چیزی که نشون داد مینیاتورها یا صحنه‌های فیلمایی بود از چند لحظه اول فیلم، حمله مغول به ایران. بعد الان که اجناس چینی کشور رو گرفته، شروع کرد در مورد این صحبت کردن بقیه فیلم مستند. من میخوام بگم که برای اینکه در حد حرف و شعار نباشه و برای اجناس خارجی تعرفه های سنگین بذارن که جوون که میخواد کار کنه، تولید کنه، امیدوار باشه و فرهنگ غالبی نباشه که همیشه اجناس چینی داره فروش میره و همیشه به این فکر کنه که ارزون تر تموم میشه. البته تحت فشارم فکر میکنم انسان مجبور میشه به خلاقیت برسه، ولی من در جایگاهی نیستم که در مورد تحت فشار قرار دارن جوون ها صحبت کنم. متشکرم. ایمان عبیسته.
ممنونم از شما خانم و آقا که تماس گرفتین، دیدگاهتون رو مطرح کردین و پرسشی هم داشتیم. خب آقای من سحمت بود، سرکار خانومی که سوال کرده بودم بس مدرسه رو مطرح کردم و خونه رو، که خلاقیت میتونه در اونجا هم شکل بگیره، اما به نوعی معتقد هستن که